أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این شب جمعه را بر همه ما قرین خیر و برکت و نور کثیر و زیاد وافر قرار بدهد ان شاء الله. در امر فرج امام عصر علیه الصلاه و السلام تعجیل مقدر بفرماید. با همه وجودمون دعا بکنیم ان شاء الله برای اینکه خداوند در امر فرج حضرت و ظهور حضرت تعجیل مقدر بفرماید که اون روز روز سرور حقیقی است و اون ایام ایام سرور واقعی است، روزی که انتقام اهل بیت علیهم السلام و ظلم هایی که در حق اونها گرفته شده است، ظلم هایی که در حق اونها انجام شده است گرفته می شود، انتقامش گرفته میشه. اون وقت همه چیز خوب می شود، اون وقت همه چیز زیبا و شیرین میشه برای مؤمن. ان شاء الله خداوند در این امر عظیم به لطفش، به کرمش، به عزتش، به جلال و قدرت و جاه و حکمتش تعجیل تقدیر بفرماید. می شود همین الان با همین دعایی که انسان میکنه میشه این اتفاق بیفته، اگر همه واقعا با همه وجودشون دعا بکنن و بخوان به همون اندازه انجام می شود. لذا ناامید انسان از دعاها نباشه و از این صلوات ها و از این نیت هایی که داریم در جهت تعجیل در فرج ان شاء الله. خداوند تقدیر بفرماید ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. یکی از اموری که در روایات متواتر اهل بیت علیهم السلام خبر دادند به ما، همه معصومین به ما خبر دادند که بعد از طولانی شدن غیبت امام زمان علیه السلام کار در خصوصا قرب ظهور، نزدیک ظهور کار به جایی میرسد، امتحانهای خیلی سختی رخ میدهد، مشکلات و مصائب گوناگون و متنوع اتفاق می افتد. شاید بشه گفت همزمان با هم هم هست، یعنی هم قتل های زیادی برای مؤمنین اتفاق می افته در جامعه مؤمنین، هم مشکلات اقتصادی فراوان برای مؤمنین اتفاق می افته، هم به لحاظ آبروی اجتماعی و شرایط اجتماعی که اونها دارن، و همه این امور ابتلاعات و مصائب و سختی ها و تنگناهایی که برای مؤمنین در آخر الزمان اتفاق می افتد، همه اینها برای این هست که مؤمن حقیقی معلوم بشود. تمام اینها برای این اتفاق می افته در اصل که مؤمن حقیقی از غیر حقیقی جدا بشود. خیلی موضوع اشکباری است، یعنی وقتی انسان فکر می کنه، اگر کسی خودش برای خودش فکر کنه، هر نفر هر کسی برای خودش فکر کنه، اگر من جز همونهایی باشم که در ابتلاعات آخر از زمان الان این هستم، اما 10 سال بعد دست از دین و ایمان برخواهم داشت، خیلی غمبار هست و خیلی ناراحت کننده و انسان رو متاسف و متاثر میکنه. هر کس برای خودش فکر کنه میبینه خیلی سنگینه. بالاخره اون افرادی که ائمه این همه فرمودند که اینها مؤمن هستند اما ایمانشون آریه هست، ایمان اینها ودیعه هست، ایمان اینها مستودع هست، فرمودن در آخر از زمان اینها دست از ایمانشون بر میدارن، صبح مؤمنن شب کافرن، شب مؤمنن صبح کافرن، صبح نه ماه، این ماه مؤمنه ماه بعد کافره، ماه نه سال، سال نه 10 سال، 20 سال، 50 سال، بالاخره یک عده زیاد قابل توجه، حتی در بعضی روایات تعابیری داره که خیلی راحت شاید نمیشم بیان کرد، مثلا اکثر و من یقولو به، مقدار زیادی کثیری از کسانی که قائل به امامت امام زمان هستند و بودند در اون ابتلاعات آخر از زمان که ممکنه بازه زمانش 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، نمیدونیم چقدر طول میکشه، دست از ایمانشون بر میدارن. خب اینا مؤمن بودن دیگه، یعنی اینا زیارت میرفتن، اینا روزه میرفتن، مجلس علما شرکت میکردن، بالاخره نماز میخوندن، تناسبی داشتن با دین، اما دست بر میدارن. حالا یا دست از حقیقتش بر میدارن و اون مناسک ظاهری رو رعایت میکنن، یعنی به خاطر رو دربایستی و تعارف و اینها همون نماز رو میخونه و در جمع مؤمنی رفت و آمدی میکنه، دلش دیگه با مؤمنین نیست، یا به این نحو دست بر میدارن، یعنی مثلا میاد هیئت امام حسین، اما امام حسینی که معتقده اصلا ربطی به امام حسین نداره، میگه قرآن، اما قرآنی که معتقده ربطی به قرآن کریم نداره، میگه امام زمان، اما این امام زمان ربطی به اون امام زمان واقعی نداره، یعنی استحاله شده، تغییر جدی در اصول اعتقاداتش انجام شده، حالا خودش متوجه هست متوجه نیست بس دیگر، یا به این نحو دست بر میدارن از اعتقاد به امامت حضرت و از صراط مستقیم خارج میشن، یا نه ظاهراً هم دست بر میدارن. متاسفانه داریم گاهی بیشتر میبینیم در این ایام فردی که شیعه بوده، شیعه زاده بوده، حتی در خانواده متدین بزرگ شده و کاملا آشنایی داره با فرهنگ شیعه، خیلی رسمی اعلام میکنه که من دیگه شیعه نیستم، مسلمان نیستم، دین ندارم، دین نمیخوام. حالا باز بنده کاری به این ندارم که یه عده قابل توجهی از این افرادی که امروز در جامعه داریم میبینیم در حقیقت مشکل مالی براشون مسئله است و شاید فی الواقع و نزد خدا هنوز کافر حساب نشن، مرتد حساب نشن، ولی بالاخره اینقدر این پرده دری ها زیاد شده که به زبان میارن دیگه، حالا به هر علت و انگیزه ای که هست میگن قشنگ. این فتنه ها و این ابتلاعات و این امتحان ها برای این هستش که اون مؤمنین حقیقی خالص خالص طبق روایات صافی صافی، یعنی باطنشون هیچ گونه کدورتی درش نباشه، مؤمنین راستین از مؤمنین غیر راستین که در باطن وجودشون یقین نداشتن، اعتماد نداشتن به خدا، به دین، اینا اصلا جدا بشن. اگر روایات علائم ظهور امام زمان علیه السلام رو خب حتما مطالعه کردید یا شنیدید، بعضی از نمونه های خیلی خاصی که اهل بیت در ابتلاعات سنگین آخر از زمان مطرح فرمودن ما امروزه داریم میبینیم بعضی هاشو. تطبیق قطعی نمیخوایم بکنیم، نمیشن به این راحتی تطبیق کرد، ولی نمونه ها و نظیرهاشو داریم میبینیم. مثلا میدونید یکی از اموری که از محتومات است به انحاء گوناگون اهل بیت فرمودن حتما اتفاق خواهد افتاد، ماجرای خروج صوفیانی است، لعنت خدا بر او. فردی هست، حالا از آل ابی سفیان هست، بعضی گفتن از طریق یزید و معاویه میرسه، بعضی گفتن از طریق برادر معاویه میرسه، بالاخره این حدود در روایت داره حدود 8 ماه 9 ماه هم این فرد حکومت میکنه، میاد فلسطین و شام و اردن و اونجاها رو میگیره، تسلط پیدا میکنه و به شیعیان لبنان و اینها همه رو میگیره، اون اطراف شامات و اینها و حمص که اون این اسامی در روایات اومده، اونجاها رو تسلط پیدا میکنه، به شیعیان کوفه و عراق حمله میکنه و هر جای شیعی به دستش میرسه به اسم میکشد. دقت کنید با این تعبیر کار داریم، یکی از امور مهم در علائم ظهور حضرت صوفیانی است، درسته؟ این یک. دو، صوفیانی به عنوان یکی از پدیده‌های مهم حتمی و سنگین، یعنی جزء ابتلاعات سنگین هست صوفیانی. یکی از مصادیق سنگینی و پیچیده بودن که بسیار اهل بیت تبیین کردن که این مطلب یک مصیبت بزرگه، ابتلاع بزرگه، این باعث می‌شود عده‌ای دست بر می‌دارن، سنگین میاد برشون، نمیتوانند تحمل کنن، این هست میکشد به صرف اسم، تا جایی که در روایت داره حتی میان امام صادق علیه السلام فرمود با بعضی از این افرادی که حالا اسم رو هم حضرت بردن، مثلا فاطمه، علی، حسن، حسین، بعضی اسم رو عاتکه، خدیجه، یادم نیست دقیق اسما، شاید اسم محمد هم درش هست، یادم نیست، فکر نمی کنم. بالاخره بعضی اسما رو هم حضرت نام بردن، هر کی اسمش این هست میکشه. تا جایی که افراد میان پیش او و میگن بابا ما چه گناهی کردیم؟ امام صادق فرمود میگن ما چه گناهی کردیم؟ پدر و مادر ما اسم ما رو این گذاشتن. چرا داری؟ به خاطر کاری که پدر و مادر ما کردن و بردن، مثلا ثبت کردن در شناسنامه، حالا یه کارت ملی امروزی، به خاطر اون بعد یه افرادی رو استثناء میکنه، میگه این افراد یا این اسما استثناء. بالاخره ظلم زیادی میکنه. خب ما نمونه این چنین ظلمی رو دیدیم در عصر خودمون. ما ایرانی‌ها نچشیدیم ولی دیدیم اتفاق افتاد در عصر ما. داعش آمد همین کار رو انجام داد سالهای قبل، هنوزم انجام میده. در پاکستان این اتفاق داره میفته، شاید روزانه. در افغانستان و هند شاید روزانه داره این اتفاقات میفته. حسینیه ها که انفجار درش رخ میدهد، افرادی که به خودشون مواد منفجره میبندن میرن داخل شیعیان و هر جا اجتماعی شیعه باشه، در مصر، جاهای مختلف داره این اتفاقات میفته. به صرف احتمال تشیع میکشن. و جالب هستش که در روایات ما داره که این سفیانی بسیار بسیار در طریقه خودش و راه خودش بسیار مستحکمه، حتی و این به خونخواهی عثمان هم بلند میشه. در روایات داریم اینا، همه این به خونخواهی عثمان بلند میشه. این داستان عثمان هم یک داستان عجیبیه که در همین قضیه سفیانی و در قضیه علائم ظهور موضوع عثمان پررنگ میشود، خونخواهی عثمان. حالا نمیخوام وارد بشم، به لحاظ دادگاه هایی که امروز در دنیا هست بساط مهیاس برای یک همچین کاری. همونطوری که اگر فرض کنیم امام زمان علیه السلام ظاهر می بودند، الان می توانستن خونخواهی امام حسین رو بکنن، به صورت دادگاهی، یعنی پیگیری کنن، موضوع قانونی بین المللی پیگیری کنن. در اون طرف بود سفیانی میاد این کار رو میکنه و شعارش هم این هست. حالا شعارش یا یکی از حرفایی که امام صادق فرمودن میگه، میگه که اول خونخواهی عثمان را میکنم، بعد اگه جهنمم برم برم. در کمال الدین شیخ صدوقه، یعنی تا پای خون و تا پای جان و به هر شرایطی پای خونخواهی عثمان خواهد ایستاد. خب موضوع عثمان در صیحه ها هم هست دیگه، صبح صیحه میزند که الا ان علیا و شیعته، مثلا هو الحق، شب ندایی میاد، صیحه‌ای میاد که عثمان و شیعته او هم الحق. مثلا عثمان یک موضوعی داره در پرونده آخرت زمان. پس این داستان سفیانی یکی از امتحانات سنگین هست. این باعث میشه افراد بترسن، وحشت کنن و دست بردارن، همونطوری که پدیده های اقتصادی این موضوع رو پیش میاره. این سنگینی های اقتصادی یا عدم امنیت ها، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه های دیگه، امنیت جانی حتی، مالی، ناموسی، اینها باعث میشه انقدر، در روایت اینطور برمیاد، انقدر طول میکشه، انقدر بر شیعیان سخت میگذرد که این سختی ها و فشار ها و امتحان ها باعث میشه که اینها کم کم ایمانشون کم رنگ میشه، هی دست برمیدارن، هی کم میشن، میگن آقا این چه شیعه ای ما نخواستی. حالا سال ظهور حضرت رو که کسی نمیدونه، ولی بعضی از این آقایونی که مثلا علم جفر رو امثال اینجور علوم رو داشتن و خیلی هم وارد بودن در این جهت، مثلا گفتن ما حساب کردیم، نه حالا دقیقش رو، حدودش رو، ولی گفتن نمیگیم. چرا نمیگیم؟ گفتن اگه بگیم همه شما اصلا مثلا فرار میکنید، به این تعابیر همه تون فرار میکنید. چرا اینقدر طول میکشه؟ اینقدر با اون محاسبه که حالا اون بنده خدا کرده، درست غلطش من اصلا کاری ندارم، ممکنه بگی نه آقا غلطه، درسته، بالاخره او به اندازه علم خودش حسابی کرده. میگه اینقدر دور هست. این آقایی که گفته شد مثلا 50-60 سال پیشه، 40-50 سال قبل، میگه اینقدر دور هست اصلا نمیگم، همون احتمال هم نمیگم، اصلا ناامید میاد، ناامید میشه. حالا ما وظیفه داریم دعا کنیم برای تعجیل در فرج و بخواهیم و میشود و امیدوار باشیم، ولی خب خدا فرموده که روز قیامت هم چی آقا؟ قریبه. در قرآن روز قیامت هم فرموده نزدیکه، ظهور امام زمان هم نزدیکه، نزدیکه که انهم یرونه، بعیدا و نراه و قریبا. ما نزدیک میبینیمش، اما خب این نزدیکی عرض کنم روز قیامت هم در منطق قرآن و حدیث نزدیک حساب میشه. ممکنه خیلی طول بکشه، ممکنه مصائب خیلی طولانی بشه، یعنی انسان از جهتی باید منتظر باشه انشاءالله فردا حضرت ظهور کنن، این یک جهت خیلی خوبیه، لازمم هست، اما از جهتی هم باید این احتمال هم انسان بده که شرایط از اینی که هست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ دینی و ایمانی، به لحاظ کشت و کشتار، به لحاظ امنیت، حوزه‌های گوناگون، خانواده، آبروی اجتماعی، شغل و امثال اینطور اموری که برای هر انسانی بالاخره تا حدی حداقلش لازمه که انسان بتونه تو شهر زندگی کنه، لازم نشه بره تو بیابون، تو قار، یا حداقلش رو میخوایم دیگه، لباس یه حداقلی میخوایم که به شما بگن آقا شما باید 20 سال زندگی کنی با حداقل لباس، با یک پیراهن، یک شلوار، هیچ چی دیگه حق نداری، در سرما و گرما خب سخته دیگه، حالا یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته انسان مثلا تحمل میکنه، گرسنگی بکشی تا حدی که مشرف به مرگ بشی، اینقدر سال بیماری سوء هاضمه بگیری مثلا، خب سخته دیگه، سنگینه. کم کم افراد دست از ایمان بر میدارن، میگن آقا نخواستیم، همون امتحانی که به صورت خیلی خیلی سختتر و پیچیده‌تر خود امام زمان انجام میدن، بعد از ظهورشون انجام میدن، حضرت بعد از ظهور این کار رو انجام میدن، در اون سفری که راه میفتن میفهمند کسی آب بر نداره، که اصحاب حقم نداره آب بخوره، به هر نهری هم رسیدیم حق ندارید آب بخورید، خب اصحاب مشرف به هلاکت میشن از تشنگی، در گرما و در مشکلات، و بعضی دست میبرن آب میخوام، میگه آن یعنی چی، این چه حکمیه مثلا، نمونه هاش در روایات خیلی زیاده، یا اینکه حضرت مثلا تشریف بیارن بگن آقا خونه تو مال تو نیست، زن تو مال تو نیست، فرزند، یا بچه تو بکش، آقا یعنی چی بچه تو بکش، این بچه میدونم مال منه، آخه چرا، پس زن منم مال من نیست مثلا، نه زنت مال تو است، بچه مال تو نیست، باید بکشش، آقا به چه دلیل، آخه انسان جوش میاره در لحظه ها، در زمانی که میخواد امتحان پس بده، دست روی نقاط حساسی که انسان برای خودش تمرین نکرده که اینها رو نباید در مقابل ولی خدا قرار بده، حق نداره انسان این کار رو بکنه، کسی که کار نکرده، که اکثریت هم همین هستیم، خب انسان اونجا شکست میخوره در امتحان. پس این امتحان ها همینطور هست، هی سنگین تر میشه، حتی نزدیک ظهور هرچی میشه امتحان سنگین میشه، حتی شب قبل از ظهور، اوائل ظهور حضرت، قبل از قیام، اوائل قیام، قبل از تشکیل حکومت که مستقر بشه حکومت، از این مراحل دیگه امتحان های سخت رخ میده. البته خداوند از اون طرف آیات بزرگی هم نشان میدهد، بسیاری از شیعیان بزرگان رجعت میکنن قبل از ظهور حضرت، جز علائم ظهور است، رجعت جز علائم ظهور است، سلمان فارسی، مالک اشتر، بعضی از این بزرگان زنده میشوند. چطور زنده میشن؟ اینا به اعجاز زنده میشن، قبل از ظهور حضرت اینا زنده میشن. این اتفاق ها میفته، از این طرف هم خداوند تایید میکنه، کمک میکنه، ولی در این حال امتحان ها پیچیده است، افراد دست از ایمان بر میدارن. ما وظیفه ما چیست در عصر غیبت؟ وظیفه ما این هستش که تا میتوانیم پایه های ایمانی خود و اطراف خودمون رو تقویت کنیم و با این موضوع کاملا جدی برخورد کنیم. آقایون، پایه های ایمانی رو تقویت کنیم، جدی برخورد کنیم، مزاح نیست، امتحان ها سنگین، سخت، پیچیده است، افراد زمین میخورن، عقب نشینی میکنن، دست بر میدارن، مشکلات باعث میشه دست بر میدارن. همینم یکی از مسائلی که در روایت اومدهش، همین شک و شبهه هاست، شبهات، تولد الشکوک فی قلوبهم، شک تولید میشه، یعنی طوری به تشیع و به اسلام و به اصل خدا، طوری به زبان روز و زبان علمی هجمه میکنن و شبهه تولید میکنن، افراد نمیتونن از پسش بر بیان، تضعیف میشوند، کم کم انسان تضعیف میشه. در روایات آخر از زمان داره که همونطوری که سرمه از چشم کم کم خارج میشود، ایمان از قلوب افراد کم کم خارج میشود. یه دفعه، امروز اینطور نیستش که، در بسیاری از موارد اینطور نیست که الان مؤمنم یه ساعت بعد کافرم، فردا صبح کافرم، نه، کم کم انجام میشه، یه سال طول میکشه، چهار سال طول میکشه، کم کم میبینی شد بیدین، تمام شد، دست برداشته دیگه، امور قلبی هم دیگه دست خدا آدم خیلی نیست، قلب انسان وقتی برگشت دیگه باز مجدد درمانش و برگرد، نور الان در قلبت هست، ایمان در قلبت هست، در صراط مستقیم هستی، باید اینو تقویتش کنی، باید ازش مراقبت کنی، مثل یک گل، یک گلدون خیلی زیبایی برای شما هدیه آوردن، خیلی آماده و تمیز و مرتب و زیبا، اگه مراقبت نکنی کم کم پژمرده میشه، اگه به موقع آب ندی، آفتاب به موقع ندی، خاکشو عوض نکنی، کود ندی، امثال اینا، پژمرده میشه، از بین میره. ایمان هم همینطوره، شجره طیبه وجود یک مؤمن هم همینطوره، طیبه است برای مؤمن. کم 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 میبینی خشکی خشکی تا رسید به ریشه. راه درست در جهت این موضوع ابتلاعات آخر از زمان، راه درست تقویت همون ریشه این درخته، یعنی تقویت ایمانه، اصول اعتقادی. باید به صورت جدی توجه کنیم به این موضوعات، مثل موضوع اصل اثبات خدا، اصل اثبات نبوت، وحی، امامت، 12 امام. الان فردی همین تازگی خیلی خیلی جدی، بسیار بسیار جدی، با کلی مرید در عراق ادعا کرد من یمانیم. کشتنش البته، تو ماشین کشتنش، معلوم شد دروغ میگه، ولی مرید داشت، دفتر داشت، دفتر دستک داشت. این فرد دیگه که نمیخوام اسمشو ببرم که چند ساله، بعضی طلبه ها اهل علم از قوم مشهد بهش گرایش پیدا کردن که این بله این یمانی هست و چنین هست و غایب هست و ظهور خواهد کرد و کتاب نوشت داد بیرون، چندین جلد کتاب نوشت داد بیرون. هنوزم داره این فعالیت، ما گاهی بیخبریم، بحث دیگه ای، ولی اونایی که در جریان قرار میگیرن به دام میافتن، به دام میافتن. واقعا طلبه اهل علم 20 سال درس خونده، با استعداده. یه نفری گفته بود، حرف حکیمانه ای بود، گفته بود زیاد درس نخون، به طلبه ای گفته، گفته بود زیاد درس نخون بابی میشی، بهایی میشی. یعنی بعضی انقدر فوران استعداد دارن، یعنی کار از دستش در میره به خاطر سوالهای زیاد، استعدادهای زیاد، چون در چارچوب ایمان و دین و اون اصول و محکمات و ضروریات دینی قرار نمیگیره و بی مبالاتی عملی میکنه. بی مبالاتی عملی خیلی مهمه، مخصوصا برای اهل علم. معصیت کردن، گناه کردن، دنیا پرستی کردن، سر مردم و کلاه گذاشتن، بالاخره برای اهل علم داریم میبینیم مردم اعتماد میکنن، میگن آقا عمامه سرش منبر میره روزه میخونه حتما آدم خوبی، اعتماد میکنن. کسی خیانت کنه حتما ضربه میخوره، یعنی نور ایمان از قلبش میره بیرون، این نمیتونه بعد انسان کاری بکنه. خب فرد استعداد زیاد داره اما در ضوابط و تقوای علمی رو رعایت نمیکنه، تقوای عملی رو میبینی رعایت نمیکنه، خب این چه نتیجه خواهد داد؟ همون بهایی میشه دیگه، بابی میشه، بهایی میشه، بیدین میشه، کافر میشه، طرفدار همین احمد الحسن میشه و همسایه مدعیان دروغینه. این مسائل اتفاق میفته. ما اگر بخوایم که انشالله حفظ بشیم، غیر از دعا و توسلاتی که ضروری هست و اینها، در حوزه مسائل علمی باید اول به اصول دین توجه کنیم. لذا این که فرمودن اختر المجالس علی عینیک، با چشمانت مجالس را اختیار کن، انتخاب کن، ببین کدوم مجلس بری، با چه کسانی نشست و برخاست کنی. مجلس که اختیار کردنی نیست که، منظور اهل مجلسه، یعنی اختر اهل المجالس. و در مجالس هم عمده چه کسی است؟ بگید، شما بگید، در مجالس مؤمنین اصل کاری چه کسیه؟ بله، سخنرانه، اون عالمه، گوینده است، اون کسی که داره فکر میدهد، یعنی او را انتخاب کن. اختر المجالس یعنی اون اصل کاری اون مجالسی که میری. ببین پمپاژ فکری اینا از کجاست، اینا طرفدار چه تفکری، چه گویندهی، چه عالمی، چه کتابی، چه روشی هستن. روش رو دقت کن، چشماتو باز کن، هر جا نرو، هر جا نشین، با هر کسی ننشین. مثل مال ظاهری، آقا این مال ظاهری چطوره که همه ما معتقدیم آقا مال حروم نخوری یا مال شبهناک نخوری ها، یا اگر خودت خواستی تو خونه خودت غذا بخوری بسم الله بگی ها، مراقب باشی پولت از کجا درآمد، چی خریدی، کجا داری خرج میکنی، اسراف نکنی. اگر این ضوابط مال و اموال رو رعایت نکنی بیبرکتی میآورد، قلبت فلان میشود، حق دیگه تو گوشت وارد نمیشه و امثال اینها. مال ظاهری، غذای ظاهری، طعام ظاهری، فلینظر الانسان الی طعامه، فهمود ای الی علمه، الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. طعام باطنی هم همینه، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، نخورید از چیزی که اسم خدا بر او گفته نشده، مطلبی که اسم خدا درش نیست، ولایت درش نیست، حدیث درش نیست، آیه قرآن درش نیست، با محوریت دین نیست، نخورید، استفاده نکنید از این علم. گوینده ای که خودش رو مقید به آیات و روایات نمیداند، نرید سراغش. گوینده ای که خودش رو حاکم بر آیات و روایات میدونه، میگه من بالاتر از آیات رو، فهم من ملاکه، من میزان حق دین هستم، کسی حق نداره به من اعتراض کنه، نباید من رد کنیدم. گوینده ای که شما رو به امام زمان، به امیرالمومنین، به امام صادق دلالت نمیکنه، هر چی بیشتر باهاش انس میگیری خود اون فرد برای تو بزرگتر میشه، نه دین. به جایی که دین امام صادق بزرگتر بشه، اصول کافی برای تو محترمتر و بزرگتر بشه، نهج البلاغه کوچکتر میشه، خود این فرد بزرگتر میشه. به جای اینکه مجذوب عظمت‌های کلام امام بکند تو را، مجذوب علمیت خودش میکند تو را. اینا نشانه هایی لذا فرمونده اختر المجالس. مجالس یعنی اون ریشه های اصلی فکری رو اختیار کن، انتخاب کن. فرموده است که خداوند فرموده که ای بنی آدم بین من و بین خودت عالم مفتون دنیا قرار نده. این صد عن سبیل الله. حالا دنیا چیه؟ دنیا فقط پوله؟ نه، گاهی دنیا در زهده. گاهی دنیا فرمود چه بسیار می شود کسی که زن بسیار زیبای چنین چنان رها می کنه، ولی به خاطر دنیا. یترک دنیا لد دنیا، دنیایی را رها می کند برای دنیای بالاتر. دنیا خودش مراحل مراتب داره. به این راحتی نیست که هر کس کفشش پاره بود و جورابش وصله دار بود و چادرش وصله دار بود و اینا، این شد دیگه زاهد. نه، اینطوری نیست. فان شهوات الخلق مختلفه، شهوت‌های خلق مختلفه، همه شهوتشون در اصلا یک کسی شهوتش در این هستش که تیپ زاهدانه بزنه، شهوتش در اینه. مرتضای هندی رو نگاه کنید، بسیاری از مشایخ صوفیه و دراویش رو نگاه کنید، همینه دیگه. استفاده نمی کنه از امکانات دنیا، خیلی هم ریاضت میکنه. شما فکر میکنید اون قاصب اولی که بر مسند حکومت به قصب و به ظلم نشست چطور بود زندگیش؟ بسیار زاهدانه بود، بسیار زاهدانه بود، وصف حالاتش هست. نمیتونست در غیر این شرایط نمیتونه تو اون جایگاه بنشینه. فرض کنین الان بنده رو مثلا مثال میزنم، یک کسی مثل بنده رو مثلا ببین در تریبون عمومی جهانی که من بشم یه دفعه نماینده مکتب تشیع، خب باید سری چیزا رو رعایت کنم، بشم رهبر یه گروهی، پیشوای یه گروهی بشم، باید رعایت کنم دیگه. این لزوما نشد زهد. لذا فرموده دقت کنید، عالم مفتون دنیا رو بین خودتون و بین امامتون، بین خودتون و بین خدا قرار ندید. باید اختیار کنی مجالس را با چشمانت، یعنی با چشم ظاهر یا چشم باطن. چشم باطن، با چشم ظاهر بخوای نگاه کنی همه مثل همه، یعنی با بصیرت، با دقت، ضوابط رو بدونی چی هست. این مطلب بار رو میندازه مقدار زیادی روی دوش چه کسی؟ آقا عموم مردم، به تعبیر روایت عوام شیعه، عموم شیعه. خود مردم تکلیفشون سخته در عصر غیبت. بعضی بزرگان علما فرمودن اصلا علت این که نواب خاص برداشته شدند و تبدیل شد به این بساط مرجعیت و علما مثل شیخ مفید و اینها، یعنی باب خاص دیگه نداریم، باب مشخص، نواب خاص نداریم دیگه، حسین ابن روح دیگه نیست، عثمان ابن سعید نیست و امثال اینها دیگه نیستن، حالا دیگه مردم خودشون باید چیکار کنن؟ عالم انتخاب کنن. فرمودن این به خاطر اینکه تکلیف شیعه سنگین میشه، چون معرفتش اومده بالا، رشد کرده. حالا تکلیف متناسب با معرفت بیشتر شده، تکلیف سخت‌تر میشه. حالا باید با صفت بگردی پیدا کنی دیگه، این شخص رو بهت معرفی نمی کنن، صفاتشو میگن، تو باید بگردی پیدا کنی این صفات روی چه کسی تطبیق میشه که من از او تبعیت کنم و دنبال روی کنم و بهش احترام بذارم به عنوان عالم دین. این دیگه وظیفه تو هست، تو باید پیدا کنی. حالا دعا میخواد، تضرع میخواد، توسل میخواد، مجاهدت های علمی میخواهد، آشنایی با مرام اهل بیت میخواد. باز هم تا برهه خیلی زیادی در جهان تشیع بازم تقریبا معلوم بود، یعنی درسته که باب خاص نبود، درسته که نواب خاص نبودن، اما تقریبا همه میدونستن شیخ مفیده، بزرگ شیعه، زعیم شیعه، مثلا ابن قولوهیه، شیخ طوسیه. شیخ طوسی میگن تا 100 سال علما و فقها فتوای شیخ رو تبعیت میکردن، یعنی عملا همه زبان شیخ طوسی بودن، اینقدر قوی بود. تا ابن ادریس اومد، ابن ادریس باز یک تغییراتی، تا محقق حلی آمد، علامه حلی آمد، باز تا مثلا فرض کن علامه مجلسی آمد. گاهی هم ممکنه نه شرایط اینطور بشه، تشخیص همون هم سخت بشه، یعنی از همین مقدار هم سخت‌تر بشود، همینطور هم هست، خیلی مشکل میشه. این رافع تکلیف نیست بگیم آقا کار سخت شده. خب سخت میشه، مگه در دوران امیرالمومنین امتحان سخت نبود؟ مگه در جریان سقیفه امتحان سخت نبود؟ مگه در تشخیص حق از باطل برای مردم زمان معاویه که در شام بودن مگه سخت نبود؟ خیلی سخت بود. گاهی سخت میشه، امتحانات الهیه. ولقد فتن الذین آمنوا من قبل، ما کسانی که از قبل ایمان آوردن امتحان کردیم، همه رو امتحان کردیم، باید خالص از ناخالص جدا بشه و امتحان سخته. آقا قرآن سر نیزه رو بزنیم، بار اوله، چجوری قرآن رو بزنیم آخه؟ سوال پیش میاد دیگه، مگه سخت نبوده این امتحانات؟ اون طرف صحابه پیغمبر طلحه، زبیر، عایشه، همسر پیغمبر، مگه شوخیه؟ بزن بکشش. خیلی امتحانات سخته، هم به صورت اجتماعی سخته، هم به صورت فردی. یعنی شما فردی هم که لحاظ میکنید، میدید مالک اشتر آمده کنار خیمه معاویه، یک شمشیر بزنه کار معاویه تمامه. آقا اصل کفره، اصل فساده، ریشه فساد رسیدم. حضرت فرموده برگرد، تمام، برگردی. یا اون قضیه حکمیت چقدر امتحان سنگینی بود، یا صلح امام مجتبی علیه السلام، یا آمدن امام رضا علیه السلام به توس، قبول کردن ولایت عهدی. فرض بکنید شما مأمونه لعنت الله علیه، حضرت ولایت عهدیشو قبول کرده، چقدر تشخیص حق از باطل برای عموم شیعه سخت میشه. علما کمک میکنن، بالاخره سخت میشه دیگه. همینطور الان هم در عصر غیبت که هستیم، این همه سال گذشته، هزار سال، مثلا 1100 خورده ای سال گذشته از غیبت امام زمان است، خب امتحانات سخت‌تر میشه دیگه. همیشه سطح امتحانات تو حوزه مسائل اقتصادی نیست، اقتصادی هم یکیشه. همیشه قتل نیست، قتل هم یکیشه. ناامنی نیست، بیپولی نیست، همیشه اینها نیست. گاهی مسائل ایمانی، دینی، شبهات سنگین در حوزه درون شیعه اتفاق میفته و گاهی همه اینا با همه. یعنی شما هم باید فقر رو تحمل کنی، هم باید ناامنی رو تحمل کنی، هم باید ترس داشته باشی، هم باید بچه تو بکشن، خودت رو بکشن، هم باید بگردی اون عالم حقم، مثلا علمای حقم پیدا کنی، روش صحیح هم پیدا کنی. سخت میشه دیگه، بله سخته. ولی میخوای به کجا برسی؟ میخوای به امام زمان برسی؟ میخوای به ظهور برسی؟ میخوای آماده بشوی یا میخوای آماده نشی؟ آماده نشم و شاگرد امام زمان و اصحاب امام زمان باشم، یا آماده بشم؟ میشه آمادگی نداشته باشم حضرت انتخابم کنه؟ اگه قرار باشه بدون قابلیت انتخاب کنه، که همه رو همینطور انتخاب کنه دیگه، این بساط غیبت و اینها نمیخواد دیگه، ایجاد قابلیت نمیخواد. اگر قرار ایجاد قابلیت بشه، در من قابلیت اصحاب المهدی بودن ایجاد بشود، این باید خیلی، به تعبیر یکی از آقایون میفرمود که مثل اینه که یک آهنی رو، مثلا یک قطعه فلزی رو ببندی به گیره و بعد شروع کنی با سوهان آهن این سوهان کشیدن تا این صیقل پیدا کنه، سر صدا ایجاد میشه. همینطور که این سوهان داره با آهن کشیده میشه، صدای جیغ و داد آهن به تعبیر چی میشه آقا؟ بلند میشه. از اون طرف به گیره وصله، گیره ایمان، مؤمنه، میگه من نمیتونم دست از ایمانم بردارم. از طرفی هم این سوهان داره میسابه اینو تا این صیقل پیدا کنه. ایمانم، مؤمنم همینه. اگه میخواد قابلیت پیدا بشه برای رسیدن به درجات عالیه یا به اون مرتبه استحکام و استقرار ایمان، باید امتحانه سخت بدی. پس به جای نق زدن و غر زدن و شانه خالی کردن که آقا این خیلی سخته، ما نمیتونیم، ما چیکار کنیم چیکار نکنیم، کمربندت و عزمت رو جذب کن، محکم کمرت رو ببند، به تعبیر امیرالمومنین که به مالک اشتر یا به اصحابش میفرمود که این دندانهات رو محکم روی هم فشار بده در جنگ، انتهای لشکر دشمن رو ببین، اونجا رو قصد کن محکم. یعنی انسان محکم وارد میدان بشه. اذا خفت امرن فقعفی، از یه چیزی میترسی خودتو بنداز توش. میترسی در این امتحانها سرفکنده بشی؟ نه، برو داخلش، چاره ای نیست. بالاخره سر دوراهی ها باید یک راه انتخاب کنی، یا این راه یا اون راه. در سر دوراهی های اعتقادی، عملی، رفتاری، خانوادگی، بالاخره باید یک راه انتخاب کنی دیگه. باید سبک سنگین کنی، باید فکر کنی، تلاش کنی، همونطور که برای امور دنیات این کار رو میکنی. خدایی نکرده اگه در خانواده صحبت از جدایی پیش بیاد، چقدر سبک سنگین میکنن زن و شوهر. طلاق بگیرم نگیرم، جدا بشم نشم، به نفع، به نفع بچه ها هست نیست، به نفع خودم هست نیست، به نفع خانواده ها آینده، اینقدر سبک سنگین، اینقدر مشورت میکنه، اینقدر فکر میکنه شبانه روز تا بفهمه کار درست چیه، که بعد از اینکه این اتفاق افتاد تا 10 سال بعدم ازش سوال میکنی، میگه من به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل جدا شدم. میگه آقا دلیلت منطقی بوده مثلا. یا اگه ازدواج کرده، میگه شرایط این بود، این بود، این بود، بعد من اقدام کردم، من کورکورانه اقدام نکردم. این مسائل ظاهر دنیوی، زندگی دنیویمون، برای اینکه بره جلو ما این همه وقت میذاریم، تلاش میکنیم. بعد برای انتخاب کردن دوراهی های بهشت و جهنم، دوراهی های درجات بهشت، بعضی دوراهیات درجات بهشته، درجه 1, 2, 3, 4, 5, 6 وقت میخواد، فکر میخواد. خلاصه مطلب این هست که اگر واقعا میخوایم ایمان ما تقویت بشه، محکم بماند، روز به روز بیشتر بشه انشاءالله، از فتنه ها و شبهات مطالب باطل نجات پیدا کنیم، آقایون ما باید با کتب اولیه حدیثی مرتبط باشیم، راه دیگه ای نیست. یعنی باید از علمایمون بخوایم، باید از منبری هامون بخوایم، باید مطالبه گر باشیم در این جهت که آقا ما رو با این کتاب اصول کافی و محاسن برقی و کتب شیخ طوسی و صدوق و مفید و امثال اینا آشنا کنید. درسته منبر اگه درش داستان باشه بسیار جذابتره، خود قرآن هم فرموده و داستان داره، مثل داره، روایات هم دارن، اما این در وقتی که وقت هست آقایون. قرآن درسته مثال زده، درسته داستان فرموده، ولی قرآن وقت داشته. یعنی چی؟ یعنی 6600 آیه، 600 مثلا خورده آیه داده، درش همه انواع هست. اهل بیت فرصت داشتن، اینطور نبوده اهل بیت در هر جلسه بشن صحبت کنن داستانم بگن، نه همیشه ضرب المثل هم بزنن، نه گاهی بوده شرایط باشه. درسته که بعضی اوقات اگر ما بخوایم به بعضی از مسائل زیربنایی مثل عصمت مثلا، امام معصوم هست یا نیست، اگر معصوم است تا چه حد بخوایم به این مطلب بپردازیم، خب مثلا 10 جلسه باید صحبت بشه. این بحث خشکه، سخته، سنگینه، فکر انسان رو درگیر میکنه، ولی لازمه، لازم هست. یعنی ضمانت حفظ اعتقادات ما یکی از امورش وابسته است، یکی از ارکانش همین بحث عصمت امامه. باید این مطلب حل بشه، باید درست بشه. حکمت خدا، صفت حکمت خدا یکی از اوناست، ضروری باید فهمیده بشه. خب اینا رو ما باید از کجا بفهمیم؟ ما که شیعه هستیم، ما باید از مصادر وحی بفهمیم. خودمون که عربی بلد نیستیم یا کلام اهل بیت اونطور آشنایی نداریم، خب باید یا خودمون کم کم آشنا باشیم، همینطور خودمون و همینطور در علما هم باید بخوایم، از علما باید بخوایم، کتاب‌های خوب باید بگیریم، مطالعه کنیم، بخونیم، سوال برامون پیش میاد باید سوالاتمون رو جدی بگیریم، پیگیری کنیم. کتب معتبر دست اول مثل کافی مرحوم کلینی، اون وقت این احادیث هم نه فقط تو یک کتاب، یه دونه حدیث تو یک کتاب، نه باید این مضامین تکرار بشه. ببین محاسن برقی هم داره اینو، تفسیر علی ابن ابراهیم هم داره، بصائر درجات صفار قمی چی، کامل و زیارات ابن قولوی چی، کتب شیخ مفید و صدوق و شیخ طوسی و شیخ صدوق و کتب معتبر دست اول. میخوام در مورد امام زمان علیه السلام مثلا تحقیق کنیم، مطلب بدیم، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها مطلب بدیم، با یک حدیث نمیشه. آقا پس یعنی ما بیام طلبه علوم دینی بشیم دیگه؟ نه، نه لازم نیست. باور کنید با روزی یک ساعت، یک ساعت و نیم، نیم ساعت، یک ساعت، یک بستگی به افراد داره. بعضی‌ها رو من میشناسم خیلی هم کار دارن، اشتغالات دنیوی زیادم دارن، بسیار زیاد، اما هر روز مطالعه هم دارن، مطالعه دینی هر روز. سوال هاست، سوال کنم آقا این کتاب شما خوندی؟ 5 سال پیش خوندم. ماشاءالله 5 سال پیش این کتاب. این توجیه نمیشه که آقا ما کتاب نمیتونیم بخونیم. چرا نمیتونی بخونی؟ چطور میشه تو؟ یعنی تلویزیون نگاه نمیکنی؟ به جاش کتاب بخون. پای موبایل نیستی، پای کارهای بیهوده نیستی، پای ورزش کم کن، دور هم نشینی رو کم کن، رفاقت ها رو کم کن، بچسب به مطالعه دینی، علوم دینی رو بفهمی، مطالعات دینی تو متوجه بشی، اعتقادات تو بفهمی. خیلی موضوع مهمیه، نباید با غفلت گذشت. این کتاب بصائر الدرجات به تعبیری که از اساتید که واقعا کار کرده، یعنی در علم و عمل واقعا شخصیت ممتازی است، تعبیر خیلی قشنگی گفت، یعنی از دل بر آمد به دلم میشینه. ایشون میفرمود روی این کره زمین امروز کتابی مثل بصائر الدرجات به این ارزش نیست. این در دسترس شیعه از ترجمه شده، یک جلد و خیلی معارف درش هست، خیلی مطالب درش هست. مثل این کتاب خرائج و جرایح قطب راوندی، مثل کتاب کافی واقعا نیست، مثل این کتاب ها بابا، اینها اساره و چکیده تمام علوم اهل بیته، یعنی ائمه ما علومشون رو در قالب این کلمات به بشر منتقل کردن. خیلی گران بهاست، یعنی بخوایم مادی هم آقا این قیمت روش بذاریم، مثلا تجاری علیاذ بالله، مثلا یک شیء بسیار گرانبهاست، فرض کنید مثلا بلا تشبیه مجبوریم از این مثالای خاکی و زمینی و غلط بزنیم، فرض کنید مثلا یک دانشمندی نخبه علم فیزیک آخر عمری مثلا آمده چیکار کرده، 100 صفحه گفته من تمام اون چیزی که بهش رسیدم تو این 100 صفحه نوشتم، حالا میفروشم. علمای فیزیک چند میخرن اون کتابو؟ چقدر حاضرن براش هزینه کنن؟ ائمه ما وحی را فشرده کردند، حق را فشرده کردند در قالب امور اخلاقی، احکام، اعتقادات، مسائل اجتماعی در این احادیث به ما دادن. انس با این احادیث لازمه، مثل اینکه انس با قرآن مگه لازم نیست؟ مگه ما نباید هر روز 50 تا آیه قرآن بخونیم حداقل که جز غافلی نباشیم؟ چطور ممکنه که ائمه از ما خواسته باشن تو روزی 50 آیه قرآن بخونم و نفهم، تو 50 تا آیه قرآن بخونم و به تفسیرش رجوع نکن، 50 تا آیه قرآن بخونم و احادیث که معلم قرآنن و مفسر قرآن نه اینا رو نمیخواد بخونی، فقط قرآن بخون. قرآن فقط بحث تأثیر تکوینیش نیست که گفتن قرآن بخون، بخون که نورانی بشی، بخون چشمت مثلا نورش زیاد بشه، قدرت بدنی زیاد بشه، فقط آثار تکوینی است. قرآن بخون که هدایت بفهمی، حق از باطل بتونی تشخیص بدی، بصیرتت زیاد بشه، عقلت زیاد بشه. خب اینا همه در روایات هست، بهترم هست از جهتی، چون تفسیر توضیح شرح بست مفصل تره. خب این تفسیر قرآن در کافیه، در کتبی که نام بردمه، بزرگانی که نام بردم در کتاباشون هست. اگه میخوای اعتقاداتت قوی بشه باید با این کتابا انس بگیری. بارها ما در این جلسه به شکلهای گوناگون تذکر عرض کردیم، گفتیم هم توصیه علماست و بزرگتر از علما توصیه خود اهل بیت، توصیه خداست با کلمات اهل بیت، با احادیث اهل بیت انس داشته باشیم. آقای نمیشه که ما از فتن آخر از زمان همشو به سلامتی رد کنیم بدون مطالعه، بدون انس با فرمایشات اهل بیت. کاری به احادیث ندارم، نمیشه این چنین چیزی. از تقدیراتی که خداوند کرده اینه، همون اول غیبت کبرا خدا حجت رو برای همه شیعه تمام کرد، همون اول غیبت کبرا دو تا بزرگ شیعه دو تا خطای بسیار بزرگ کردن، نشون بده. خدا نشون داد آقا دنبال عالم بی خطا نگرد، نیست، هر کی از خطا داره. یکی شیخ مفید، یکی شیخ صدوق. شیخ مفید عالم زر را انکار کرد، شیخ صدوق قائل به سهو النبی شد. تمام، دو خطای بزرگ، و البته خطاهای دیگه هم داشتن این بزرگواران. چرا این خطا اتفاق میفته؟ این لطف امامه که بفهمی. من نمیتونم بگم چون شیخ صدوق محدث، آقا فقط هم حدیث میخونه، پس دیگه هرچی او میگه حقه، نه خطا میکنه، قائل میشه به این که پیغمبر سهو میکنه، اشتباهی نماز 4 رکعتی و 2 رکعت میخونه، 2 رکعتی و 4 رکعت میخونه، همچی خطای بزرگی میکنه. شیخ مفید قائل میشه به این که عالم ذری در کار نیست، عالم ذر همین دنیاست، عالم ذری نیست، و امثال اینطور مطالبی که فرمودن. مثلا مرحوم شیخ مفید تعابیری دارن دیگه، رضوان الله علیه، در جهت شکستن نمیگم، میخوام بگم که یعنی مطالب دینی بالاتر از علماست. حق همیشه محیط به علماست، نه درون علما. علما محیط به همه جوانب، حتی همه علما رو با هم جمع کنی از اول غیبت کبرا و صغرا تا الان علومشون رو با هم جمع کنی، باز هم اصول و فروع کافی و روزه کافی محیط به علماست، بازم علما علومشون همه درونه، باز تو اصول کافی چیزایی هست هیچکی نگفته. هست مطلب عظیمی گفتم ها، حتی علوم همه علما رو اثبات میکنیم شما، حتی علوم همه علما رو هم با هم جمع بکنی باز هم درون صحیفه سجادیه است، نه محیط به صحیفه سجادیه، بازم درون نهج البلاغه است، نه محیط به نهج البلاغه و نه حتی مساوی با نهج البلاغه. پس راه برای تو بازه، برای من بازه، بازم ما میتوانیم به چیزهایی هنوز برسیم، هنوز کشف کنیم، هنوز بیشتر بفهمیم، بیشتر رشد کنیم به لحاظ علمی معرفتی. لذا نمیشه باب وصول به حقایق و معارف رو بست با یک عالم، آقا چون صدوق اینو گفته حق نداری. نه، شیخ مفید کتاب می‌نویسه بر رد شیخ صدوق، بعدی ها باز کتاب نوشتن بر رد ردیه شیخ مفید بر صدوق. نظام شیعه علما همین بوده. چرا؟ چون همه دنبال فهم کلام امامن، میزان اونجاست، میخوان به اون برسن. منظور امام صادق چیست؟ مراد از این حدیث چیست؟ و البته راه هم واضحه، یعنی گاهی همین بزرگان رضوان الله علیه مجمعین و شکر الله و مسائیه هم خطاهای بزرگی واضحی کردن، خیلی واضح خطا کردن. اینطور میشه رسید، میشه مطلب واضح تو بفهمی اون نفهمی. لذا فرمود الا من شئنا، الا من شئنا. در یک روایتی در بسایر درجات فرمود علوم ما و امر ما که صعب مستصعب هست رو نمیداند مگر کسی که ما بخواهیم به اون تعلیم میدیم. ممکنه مطلبی به بزرگان تعلیم ندن، به شما تعلیم بدن. باب کرم خداست، بازه، میشه چنین چیزی، میشه شما راه پیدا کنی، فضیلتی به دست شما جاری بشه، خیری به شما برسه، به کسی نرسیده تا حالا، اولین بار به تو برسه. پس باید با این کتاب ها و این احادیث و این معارف انس گرفت. و اگر انسان اعتقاداتش رو از کتب حدیثی عرض کردن با این روشی که گفتم، حالا این روش شاید انشالله هفته بعد اگه توفیق باشه و بخوایم این بحث رو ادامه بدیم، این روش های متعدد رو بگم. روش استفاده از کتب حدیثی، روش انس با کتاب حدیثی چی هست برای عموم مردم؟ حالا طلبه ها و اهل علم اونا خودشون میدونن و اساتید و فلان و راه خودشون دارن، اونا نیاز ندارن که بخوام بنده ای مثلا چیزی بهشون بگم، ولی برای عموم مردم چطور میشه استفاده کنن؟ راه کاربردی، راه داره، راه های چندین راه داره. یک راهش این هستش که مضامینی که در چند کتاب تکرار شده، مثلا شما میبینید در کتاب کافی هم امام به عنوان عین الله معرفی میشود، در محاسن برقی هم معرفی میشود، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم معرفی میشود، در زیارات ما هم عین الله، دیگه انسان یقین میکنه یکی از اوصاف امام این است که عین الله ناظره است، چشم بینای خداست، ولات و امر الله، والی امر خدا، متولی و ولایت بر امر الله داره، مدبر امر خداست و امثال اینا. حالا اینا رو بعدن انشالله اگه توفیق بود و این بحث رو ادامه دادیم اینا رو تکرار خواهیم کرد. روش استفاده از کتب حدیثی چی هست؟ آیا ما حق نداریم از کتب حدیثی استفاده کنیم؟ چرا حق داریم؟ آیا حق داریم علما رو بزنیم کنار فقط از حدیث استفاده کنیم؟ نه، این در چیز هست، در هر دوش با همه، از هر دو باید کمک گرفت. میزان کدوم میزان؟ حدیثه، میزان از آخر حدیثه. نهایتا اگر عالمی مطلبی گفت و حدیثو گفت، نه حدیث چیز دیگه ولی معناش اینه، اگر برای من ثابت نشد حدیث مقدمه، چون گاهی ثابت نمیشه. عالم میگه آقا من مجموع احادیثو دیدم، معنی این حدیث اینی که ظاهرش هست نیست، اون یکی دیگه است. حالا اینا رو بگذنی برای عموم مردم، فعلا به این شکل اجمالی شاید الان گفتنش درست نباشه. بالاخره روشی داره استفاده است، یکی از اون روش گفتم همین زیارتایی که میخونید. آقا این بارها گفتیم تو همین جلسه خدمت شما گفتیم، آقا این مفاتیح غافل نشید، مفاتیح خیلی درش معارف هست، مفاتیح خیلی درش اسرار هست. همین کتاب مفاتیح واقعا نکات عظیمی در مفاتیح هست. یک نمونهشو مثلا من بگم، وقت تمام شده، امشب شب جمعه هم هست، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام هست. یکی از زیاراتی که برای امام حسین اومده، زیارت مطلقه اول در مفاتیح امام حسین و اهل بیت، زیارت مطلقه دارن، زیارت مال زمان خاص، شب عید قدیر مثلا، شب عرفه، شب میشه زیارت مقید خاص، یه زیارت مطلقه دارن، یعنی صبح، شب، روز، شب عید، شب غیر عید، شب شهادت، هر وقت خواستی این زیارت رو بخونی بخون. در این قسمت زیارت مطلقه امام حسین در مفاتیح، زیارت اول مرحوم کلینی نقلش کرده، مرحوم صدوق نقلش کرده، به نظرم شیخ طوسی هم نقل کرده، یعنی همه بزرگان. یکی از اساتید بزرگان علما میفرمود اگر حدیثی رو محمدین سلاس نقل کنن، من یقین به حجیت و صدورش پیدا میکنم. یعنی محمدین سلاس یعنی کی؟ محمد ابن حسن طوسی، محمد ابن علی ابن باوه قمی شیخ صدوق و محمد ابن یعقوب کلینی. یعنی در کافی و من لا یحضر و تهذیب یا استبصار باشه، این سه تا محمدین سلاس، سه تا محمد اگه نقل کنن، من یقین میکنم بهش فتوا میدم، مرجع یعنی صاحب فتواست، در همین مشهد هم هستن. خب این زیارت رو بزرگان نقل کردن، در کتب متعدد آمده، در طول زمان هم شیخ شهید اول، شهید ثانی، علامه مجلسی، بزرگان همه این زیارت رو نقل کردن، در کتب زیارت هست، مفاتیح هم هست، یه تعبیری داره درش. ببین چقدر این تعبیر مهمه، انسان میتونه با قلب آرام این تعبیر رو قشنگ بگیره. ارادت و رب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تستر و من بیوتکم، اراده پروردگار در اندازه گذاری امور، در تقدیر امور، مقادیر امور، امور همه امور، اراده پروردگار در تقدیرات همه امور تهبت و الیکم هبوط می کند به سوی شما اهل بیت و تصدر من بیوتکم و از خانه های شما آشکار می شود و صادر می شود. خیلی این مقام عظیمی است. در حد همین ترجمهش انسان یه خورده فکر کنه روش، اون کلام امامه. یا همین زیارت جامعه کبیره که به شکل‌های مختلف نقل شده. حالا در مورد زیارت جامعه کبیره اینم بشنوید بد نیست. در فرائد السمتین که قرن 78 هجری است، بعضی میگن نویسندهش جوینی، فکر کنم سال 706 اینا متوفا شده، قرن 6 7 این حدوده، قرن 78 این حدوده. فرائد السمتین یک کتابی داره، این در این کتاب بعضی میگن این سنیه بعضی میگن شیعه است، هر دو تا قول هست که این معلوم نیست شیعه است یا سنی، چون هم در فضائل و مدایح اهل بیت خیلی 14 معصوم 12 امام داره، خب هم از اون طرف مسائل اعتقادی اونها داره، شاید هم واقعا یک چیز حد وسطی بوده، یعنی هر دو رو اعتقاد داشته. بالاخره این آقا در کتاب فرائد السمتینش که من از رو خود کتاب خوندم نقل میکنم براتون، میگه حاکم نیشابوری در کتابش، نمیگه در مستدرک، میگه حاکم نیشابوری نقل کرده. حاکم نیشابوری خیلی شخصیت مهمیه در بین اهل سنته، خیلی، یک چیزی در رتبه بعد از بخاری و مسلمه، یعنی کتابش به لحاظ اعتبار بعد از صحیح بخاری و صحیح مسلم نزد اهل سنت که اونقدر قبول دارند، بعدش از نظر اعتبار نزد اهل سنت کتاب المستدرک و علی الصحیحین حاکم نیشابوری. جوینی در کتابش، چون البته سنی ها میدونید خیلی مسائل از کتاباشون حذف کردن ها، یعنی از همین صحیح بخاری و مسلم هم حذف میکردن و حذف میکنن هنوز هم. من رجوع نکردم به خود کتب حاکم نیشابوری و دیگه تحقیق نکردم، ولی جوینی میگوید و سندم میاره، میگه حاکم نیشابوری نقل کرد از فلانی از فلانی از فلانی از راوی زیارت جامعه کبیره، از علی ابن محمد ابن علی، یعنی از امام هادی، نقل کرد که من اگه خواستم شما رو زیارت کنم چی بگم؟ حضرت زیارت جامعه رو بهش تعلیم دادن. متن زیارت جامعه اتفاقا بعضی جاش هم اختلاف نسخه داره با این مال مرحوم صدوق، چون مرحوم صدوق هم در ملاحظور نقل کرده هم در عیون اخبار رضا نقل کرده. باز اینی که جوینی نقل کرده که از طریق اهل سنت رسیده به ما زیارت جامعه کبیره، من کامل یعنی کلمه به کلمه تطبیق، بعضی کلمات باز اختلاف نسخه هم اونجا هم داره. اون نقل میکنه از حاکم نیشابوری، با اینکه اونها خیلی اصلا زیارات ائمه ما رو نقل ندارن، ولی حاکم نیشابوری نقل کرده به این سند. اون میگه، حالا من نرفتم تو کتابای حاکم نیشابوری بگردم ببینم چند تا کتاب داره، چه کتابهایی داره در مستدرکش آورده یا در کتابای دیگه، ایناش دیگه تحقیق نکردم، ولی اون میگه از حاکم. خب این زیارت جامعه کبیره است، شیخ صدوق نقل کرده از امام هادی، فاصله بین صدوق و امام هادی اصلا زیاد نیست، به 100 سال نمیرسه، بود 70 80 ساله، از امام هادی با دو واسطه سه واسطه یک واسطه اینطور نقل کرده، در ملایحضر نقل کرده که گفته من یقین به احادیث این کتاب دارم، در اون اخبار رضا هم نقل کرده، بزرگان دیگه هم نقل کرده. خب شما تعابیر زیارت جامعه کبیره رو ببینید، اعتقادتون رو به امام از زیارت جامعه بگیرید، چون همچین حدیث مهمیه، یک حدیث معمولی نیست زیارت جامعه، بزرگان علما همه دارن میخونن، از اون معدود روایاتی است زیارت جامعه که بسیاری از علما گفتن آقا متن شهادت به صحت میده، اصلا نیاز به بررسی سندی نداره، اینقدر این متن نشانگر این که این مال دستگاه اهل بیته، مال کارخانه اهل بیته، از اون معدن آمده صادر شده. زل کل شیء لکم، زل کل شیء لکم، همه چیز مطیع شماست، منقاد شماست، تحت اختیار و تصرف شماست. امام ما این امام است، باید به این امام توسل کرد، باید تمسک به ذیل عنایت چنین امامی که در همه امورمون، رحمت خدا به روح اون علمایی که به ما تعلیم دادن، واقعا اینو در قلب ما کاشتن، تقویت کردن، اون پدر و مادرها، اون علما، اون حقداران که اینا رو به ما یاد دادن که آقا به مشکلی خوردی، کاری داشتی، اول امام زمان رو صدا بزن، اول با حضرت در میون بذار، این شوخی نیست، حرف احساس و ذوق نیست، واقعیته، اول با امام درد دل کن، او میشنود. فاحذرونا جمیعا، ما رو حاضر ببینید، ما گوش شنوای خدا هستیم، اذن سامعه خدا هستیم، قلب وائی خدا هستیم، هر دردی داری، مطلبی داری، کاری داری، اول به او متوسل شو، اول برای او نذر کن، به او صله بده، برای او خیرات کن، برای سلامتی او صدقه بده، برای او قرآن نذر کن، سفره دلتو اول پیش او باز کن، اسباب ظاهری رو برو، بعد برادر مؤمنی هست، عالمی هست، تاجری هست، کاسبی هست، رفیق مؤمنی هست، پدر و مادر، اونام سر جای خودش محفوظ در رتبه بعد. اما اول امام، او کیست؟ ذل کل شیئن لکم، خلیفه خداست، شوخی نیست که، کارها در دست اوست، به یدهی در دست اوست، کار در دست امام است. از جمله در همین فتن آخر از زمان، در همین شبهات، در همین مسیرها، اختلاف نظرها، اول به امام زمان متوسل شو، حتما نجات میدهد، حتما نجات میدهد، کشتی نجات است. از سفن الجاریه فی اللجج الغامره، کشتی نجات در لجه های دریا و طوفان های سهمگین، امام زمان دست نگه میده، دست انسانو میگیره. و در فتن آخر از زمان هم که بعضیشو اول صحبت بعضیشو بیان کردم که میبینیم خیلی سنگینه، بعید نیست که بشه بگیم که بالاخره خود افراد نمیتونن نجات پیدا کنن، اونایی که توسل میکنن حضرت نجاتشون میده. نمیشه به خود متکی بود و به خود اعتماد جدی کرد، باید متوسل به حضرت باشیم انشاءالله در همه امورمون، امور ریز و درشت انشاءالله، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.